أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی که بعد از قصد اقامه 10 روز نماز 4 رکعتی خواند، الان نمیدونه که قبل از نماز 4 رکعتی عدول کرد از قصد اقامه تا نمازش باطل باشه و وظیفش هم در آینده نماز شکسته باشه، یا بعد از نماز 4 رکعتی عدول کرد نمازش صحیحه و برای اون چند روز هم که میخواد بمونه در اونجا نمازش تمام. این وظیفش چیه؟ عرض کردیم 5 قول در مسئله هست. قول اول قول صاحب عروه بود که وظیفش در آینده نماز قصره، ولی نسبت به نماز گذشته قاعده فراغ جاری میشه و اون به صحتش میشه. قول دوم قول جمعی از فقها بود که گفتن وظیفش در آینده نماز تمامه، اون نماز 4 رکعتی هم که خونده قبلا محکوم به صحته. دلیل های اقامه شده برای این مطلب، اولین دلیل، دلیل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری بود که به استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی توسل کرد. استصحاب موضوعیش رو بحث کردیم. استصحاب حکمی این بود که ایشون میگفتن قبل از عدول از نیت اقامه واجب بوده بر او نماز 4 رکعتی بخونه. استصحاب میکنیم بقای وجوب تمام رو که ما اشکال کردیم، گفتیم قبل از عدول از نیت اقامه کی میگه واجب تعیینی بوده نماز تمام؟ مخیر بوده، مثلا نماز ظهرش رو یا قبل از عدول 4 رکعتی بخونه یا بعد از عدول 2 رکعتی بخونه. واجب تعیینی نبود که نماز 4 رکعتی ظهر حتما بخونه قبل از عدول. وقت موسع بود، میتونه صبر کنه بعد از عدول از نیت اقامه نماز 2 رکعتی بخونه. حالا بگذاریم از اشکالهای مبنایی که این استصحاب در حکمه. استصحاب در حکم کلی در شبهات حکمیه مشهور مشکل ندارن، ولی عده‌ای مخالفن. این استصحابی که اینجا جاری شده استصحاب حکم جزئیه، چون در شبهه موضوعی است، ولی همین رو هم بعضی ها اشکال میکنن. مثل مرحوم آقای خویی میگن ما فقط استصحاب موضوعی رو قبول داریم، استصحاب بقای حکم را، چه حکم کلی چه در شبهات حکمیه چه حکم جزئی در شبهات موضوعی رو ما قبول نداریم. و یک اشکال دیگه هم مطرح میکنه آن خویی، فرمود که اگر حکم انحلالی باشه، اونجا اصلا اشکال قوی تر هست در جریان استصحاب. مثال میزنن میگن زن در حال حیض حرام هست که با او نزدیکی بشه. حالا شما میخواهید استصحاب بکنید که این حرمت نزدیکی با زن بعد از انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال باقیه. این خیلی اشکال داره، چون حکم حرمت وطع حائض انحلالیه به لحاظ جمعی از منه. اون حرمت وطعی که در زمان خروج دم بود، اون غیر از حرمت وطعیست که فرزن بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال باشد. ولذا هر کدام یک عصیان مستقلی داره. احکام وقتی متعدد شدن، ما شک در بقای حکم سابق نداریم و اینجا هم همینه دیگه. به لحاظ هر نمازی یه وجوب اتمام داره شخصی که قصد اقامه عشرت ایام داره. وجوب اتمام در نماز ظهر و عصر، حالا برفرض حالت سابقه متعقنه داشته باشه، استصحاب بشه، چه ربطی داره به وجوب اتمام نماز عشاء؟ دو تا حکم مستقله. تعبیر ایشون اینه که اصلا مقتضی ندارد جریان استصحاب در اینجا. خود استصحاب بقاء مجعول تعبیر میکنه ایشون، اصلا اینجا جاری نیست، چون استصحاب کلی قسم ثالثه. خب حالا این اشکال درسته یا نادرسته، جای بحثش اصوله. ما قبول نکردیم این اشکال را، استصحاب حکم جزئی را قبول داریم، و چون قانون و جعل کلی واحد هست، عرف این رو استصحاب کلی قسم ثالث نمیبینه. قانون حرمت وطع حائض یک قانون واحده، عرف انحلال به لحاظ نظر دقیقی را نگاه نمی کنه. یه قبلا وطع این زن هنگامی که دم حیض از او خارج می شد حرام بود، احتمال میدیم هنوز هم حرمت باقی باشه. چرا؟ هر آنی حرمت وطع حائض یک عصیان مستقل داره. ولی چون به قول آقای سعد تعبیر خود جعل واحده، ما میگیم قانون واحده، ولذا استصحاب کلی قسم ثالث نخواهد. دلیل دوم برای این قول به وجوب اتمام در آینده، دلیلی است که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده. مرحوم آقای حکیم فرموده که موضوع وجوب نماز چهار رکعتی در آینده اینه: کسی که قصد اقامه بکند یک نماز چهار رکعتی صحیح هم بخواند. این آقا قصد اقامه عشرت ایام کرد، قاعده فراغم میگه اون نماز چهار رکعتی که خون صحیح بود دیگه. قاعده فراغ به عنوان یک اصل موضوعی اثبات کرد که اون نماز چهار رکعتی صحیح بود. اینو این رو ما به عنوان یک تعبد منظم میکنیم به اون وجدان که میدانیم این آقا قصد اقامه عشرت ایام کرد، ثابت میشه که این وظیفش تمامه دیگه. من نوا اقامت عشرت ایام و صلا رباعیتا صحیحا، این آقا نوا اقامت عشرت ایام بلوجدان، حدوس نیت اقامه که مشکوک نیست، صلا رباعیتا صحیحا به مختزای قاعده فراغ وظیفش میشه تمام. خب این دلیل هم درست نیست، برای اینکه موضوع وجوب تمام بقاء قصد اقامه عشرت ایام است در هنگام نماز چهار رکعتی. نه حدوث قصد اقامه عشرت ایام. و ان کنت حین دخلتها علی نیتک التمام فلم تصل فیها صلاة فریضة به تمام حتی بدا لک ان لا تقیم فقصر. اگر شما قصد اقامه عشرت ایام کردی ولیکن تا زمانی که عدول کردی از این قصد نماز چهار رکعتی نخوندی، وظیفت قصره. این معناش اینه که موضوع وجوب تمام مرکب است از نماز چهار رکعتی صحیح و بقاء قصد اقامه تا آخر نماز. ظاهر دلیل اینه. و لا اقل من الاحتمال، فوقش دلیل میگید مجمل قدر متعقن اینه. قاعده فراق صحت این نماز رو اثبات میکنه، اما لوازم رو اثبات نمیکنه. قاعده فراق مثبتاتش حجت نیست. ببینید چرا جزء موضوع نیست؟ این تعبیر که ان کنت دخلت المدینه، خب این کدوم مدینه؟ این لام لام عهده، یعنی این مدینه ای که نویت الاقامت فیها عشرت ایام ثم عدلت عن نیت الاقامه. ان کنت صلیت، ان کنت دخلت المدینه و صلیت بها فریضتا واحدتا به تمام فلیس لک ان تقصر. این که ما بیاییم استظهار کنیم از این صحیح ابی بلاد که مهم حدوث نیت اقامه است و نماز چهار رکعتی صحیح، لااقل هم چه ظهوری ندارد اگر نگوییم که ظاهر اینه که موضوع را مرکب گرفته از استمرار نیت اقامه عشرت ایام تا زمانی که ما نماز چهار رکعتی بخوانیم. خب اینایی که میگن اتمام فی موضع القصر قضا نداره، خیلی ها میگن کسی که نماز چهار رکعتی بخونه به جای نماز دو رکعتی در سفر اعاده داره ولی قضا نداره، خب اونم نماز چهار رکعتی صحیحه ولو بعد از عدول، اون تا وقت بود ملتفت نشدی اون نماز صحیحه، ولی این کافی نیست برای اینکه نمازهای بعدم چهار رکعتی بخوانی. موضوع وجوب بنا بر نماز چهار رکعتی در نماز آینده یا ظاهر این سیینه یا محتمل اینه این باشه که شما قصد اقامت ادامه داشته باشه در حال نماز چهار رکعتی و بعد از نماز چهار رکعتی صحیح عدول کنیم. قاعده فراق میگه این نماز صحیحه، اما لوازم این صحت هم ثابت میشه، این که ثابت نمیشه. مثلا شما نماز ظهر خوندی شک دارید وضو داشتید یا نه، قاعده فراق میگه که این نماز ظهرتون صحیحه، اما وضو هم داشتی برای نماز عصر و همون وضو مشکوک میتونی اعتماد کنی، قاعده فراق در نماز جاری کردی. گفتی ان شاء الله نماز ظهر هم با وضو بود. قاعده فراق تقید رو اثبات میکنه، یعنی اثبات میکنه اون نماز قبلی مشکلی نداشت. اما آیا ثابت میکنه که شما وضو داشتی؟ اونو که ثابت نمیکنه. تقید و صلات ظهر به وضو رو ثابت میکنه، نه خود وضو را. یا به تعبیر امام میفرمان قاعده فراق و تجاوز اصل مصحح حیثی هستند، یعنی از حیث تصحیح عمل گذشته. اما اینکه لوازم آن را بخوایم اثبات کنیم، نه. حتی اماره هم اگه باشه قاعده فراق و تجاوز، ما دلیل نداریم که مثبتات مطلق امارات حجته. پس این دلیل هم درست نیست. دلیل سوم، باز آیه حکیم بنابر بعض مبانی مطرح میکنه، میفرماید که بعضی ها معتقدن در شبهه مصداقیه مخصص منفصل میشه به عام رجوع کرد. اکرم کل عالم لا تکرم العالم الاموی، شک میکنیم زید عالم از اموی است یا اموی نیست. برخی گفتن میتونیم به ظهور اکرم کل عالم توسط کنیم برای اثبات وجوب اکرام این زید مشکوک الامویه. برخی مبناشون این هست، ایشون میفرما طبق اون مبنا ما رجوع میکنیم به عمومات تمام. ما یک عام می‌داریم، من نوا اقامت عشرت ایام یتم. مخصص منفصل میگه که کسی که عدول کنه از نیت اقامه قبل از نماز چهار رکعتی، او نمازش رو شکسته می‌خونه. ما شک داریم این مسافر ما مصداق این مخصص منفصل هست، توسل میکنیم به عموم عام. یکی میگه خب آقا لمن لا یؤکس، ما یک عمومی داریم المسافر و یقصر، مخصص منفصل میگه ناوی اقامت عشرت ایام یتم. و این آقایی که ما راجع به او بس بودیم شبهه مصداقیه ناوی اقامت عشرت ایام یتم هست، رجوع کنیم به عموم المسافر و قصه. آیا حکیم مفته این که یقینا ناوی اقامت عشرت ایام بوده، یقینا عنوان ناوی اقامت عشرت ایام یتم بر این منطبقه. خب ای کاش ایشون اصلا این رو مطرح نمی کرد. نگاه کنید مستمسک جلد 8 صفحه 144، یک مبنای ضعیفی رو شما پیدا کردید تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص و منفصل. درست نیست اون مبنا. اونم آقایون در عام میگن نه در مطلق. اونایی که گفتن در عام گفتن. اکرم کل عالم. مخصص منفصل میگه لا تکرم العالم الاممی. بعد شک داریم زید عالم امویست یا اموی نیست. اما اگر عام نبود مطلق بود. چون عام در مقام بیان حکم افراده. مطلق که در مقام بیان حکم افراد نیست. در مقام بیان حکم طبیعته. حالا از این اشکال هم بگذاریم. آقا عام که میگه ناوی اقامت عشرت ایام یتم، این ظهور نداره در نیت بالفعل؟ ناوی اقامت عشرت ایام یتم هر عنوانی ظهور داره در فعلیت. مشتق حقیقت در من این قضا انه المبدا نیست، تا چه برسه به مشتق به وصفی مثل عالم، عادل. این حقیقت نیست در من انقضا انه المبدا، تا چه برسه به فعل مثل اذا نویت اقامت عشرت ایام اتم مثلا. وقتی دیگه این آقا الان ناوی اقامت عشرت ایام نیست، دیگه عنوان اذا نویت که ظهور داره در فعلیت نیت اقامه، ولی منطبق نیست. پس این دلیل سوم هم درست نیست. دلیل چهارم مهمه. دلیل چهارم بر وجوب تمام دلیل آی خویه. آی خویه فرمودن که آقا ما در بحث خیارات مکاسب یک مبنایی گفتیم، انقلاب ایجاد کردیم به تعبیرم در بحث تعاقب حادثه. ایشون میگن خود ما هم قبلن میگفتیم در تعاقب حادثه این اصول با هم تعارض میکنن. مطلقا اگر بخواییم بگیم مثل کی، زبان حالا خوبی اینه که مثل آی سیستانی که قائل است به تعارض اصول در تعاقب حادثه این مطلقا. اما ما خدا ملتفت من کرد به یک نکته ای در بحث خیارات مکاسب، دیگه فقهمون عوض شد. واقعا فقه آقای خویی عوض شد. اون مبنا چیه؟ اون مبنا اینه. ایشون میگن آقا ما باید ببینیم موضوع حکم شرعی چی؟ یک جزء اون موضوع بالوجدان ثابت، جزء دیگر هم استصحاب اگه اثباتش کرد کار تمومه دیگه. بعد شروع میکنه ایشون، حالا مثالهای فقهی خیلی داره دیگه. اول همون آب که قبلا قلیل بود، بعد یک سطح آب اضافه کردی به اون شد پر. نمیدونی موقعی که قلیل بود یه قطره خون در او افتاد که الان هم نجسه دیگه. با یه سر آب ریختن رو آب قلیل متنجس که او پاک نمیشه ولو کر بشه. به سطح به سطح آب ریختی کرش کردی به چه در میخوان؟ بله اگر شیر رو باز کنی روش، آی خویی میگه به مجرد اینکه آب باز کردی و کر شد حتی کرم نشه پاک میشه. ولی نه، این صد به صد آب ریخته روش. اگه خون قبلا ریخته شده که این نجس، بعد از اینکه کر شد خون در اون افتاده باشه پاک. آی خویی قبلا مثل آی سیستانی میگفتن استصحاب بقاء قلت تا زمان ملاقات با این خون، میخواد اثبات کنه که این آب نجسه، ولی معارضه میکنه با استصحاب عدم تحقق ملاقات در زمان قلیل بودن اینها، عدم تحقق ملاقات فی زمان القله، یا بگید استصحاب عدم تحقق ملاقات الی زمان حدوث الحریه، که این نفی نجاست میکنه، با هم تعارض میکنن و رجوع میکنیم به قاعده طهارت. آی سیستانی اینو میگن دیگه، آی خویم قبلا هم اینو میگفتن، بعد گفتن نه این درست نیست، موضوع تنجس این آب مرکب است از دو جز، یک ملاقات کند با نجس که بل وجدان ملاقات کرده با خون دیگه، دو در زمان ملاقات قلیل باشد، اینم که استصحاب اثباتش کرد. این که اومدید معارض برای این درست کردید استصحاب عدم الملاقات فی زمان القله، این استصحاب از اوهامه. چرا؟ آقای خویگاهی فرموده که این استصحاب اصل مثبته، چون شما میخواهید اثبات کنید که ملاقات در زمان قلت محقق بود، پس در زمان حریت محقق بود، یه اصل مثبته. این یک بیانه ایشون. بیان دیگر ایشون، ایشون فرمودن شما میخواهید استصحاب کنید عدم الملاقات فی زمان القله را، میخواهید با این اثبات کنید تحقق ملاقات را در زمان کریت، ملاقات در زمان قلت نبود پس در زمان کریت بود، خب اصل مثبت دیگه. یک بیانشون. حالا من این بیان رو جواب بدم، خب جواب این بیان اینه که نه ما نمیخواییم اثبات کنیم ملاقات فی زمان کریه، ما میخواییم نفی یک جزء از موضوع نجاست بکنیم، ما میخواییم بگیم یک جزء از موضوع نجاست که ملاقات فی زمان القله محقق نشد پس این آب نجس نیست، ما کی میخواییم اثبات کنیم پس در زمان کریت ملاقات رخ داد، 100 سال اثبات نشد، کار به اون نداریم. عمده بیان دیگر ایشان هست، ایشون فرمودن ببینید شما خودتون رو بذارید به جای زراره، خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدید، سوال میکنید از امام علیه السلام آقا ما شک داریم وضومون نقص شده یا نه. سید زراره اولا در بحث استصحاب همینه دیگه، فان ظن انه نام، اگر شخص گمان کند که خواب رفته است، از زر فرمود نه لازم نیست وضوعش را احتیاط کند و دو مرتبه بگیرد، با همون وضوع نماز بخواند، مضمون اینه دیگه، بنابر وضوع میگذاره برای اینکه نماز بخونه دیگه. امام علیه السلام استصحاب کرد بقاء وضوع را تا زمان نماز که میخواند. او اگر این شبهایی که اصولیین بعدن مطرح کردن درست بود، باید زراره میگفت یبن رسول الله این استصحاب بقاء وضوع تا زمان نماز معارض دارد. معارضش چیست؟ معارضش این است که ما نماز که میخونیم شک میکنیم که آیا نماز در زمان وضوع خواندیم یا نخواندیم، استصحاب میگه نماز در زمان وضوع خوانده نشده است. اگر زراره این رو میگفت، امام علیه السلام میفرمود مهلا یا زراره، آرام باش، زود فریب این اصولی ها رو نخور. چرا؟ آیا خود میگن من نکتش رو میگم چرا؟ موضوع وقتی مرکب بود یعنی دو تا جزء داره، بسیط نیست، مرکب از دو جزء. یک جزءش بلوجدان محرزه، همین مثال سعی زرار نماز، بلوجدان محرزه که من الان نماز خوندم. جزء دیگرش وضوع در زمان نماز، اونم استصحاب اعراض میکنه دیگه. شمایی که استصحاب میکنید عدم الصلاة فی زمان الوضوع را، این عدم الصلاة فی زمان الوضوع که میگید یعنی الصلاة فی زمان الوضوع، یه عنوان بسیط گرفتید، عنوان مقید یعنی عنوان بسیط، در حالی که این دو تا جزء داره. کدوم جزءش ماهی استصحاب کنید؟ در نمازش استصحاب عدم میکنی که نمازش معرض به وجدانه؟ میگی نه، من استثناء میکنم در این مجموع من حیث المجموع از صلاة و فی زمان الوضوع استثناء میکنم عدم این مجموع من حیث المجموع را. آقای خود میگه مگه مجموع من حیث المجموع عنوان بسیط موضوع اثر شرعیه؟ اثر شرعی رفته رو واقع این دو جزء، و یه جزءش بلوجدان ثابت است، نماز خوندم، جزء دیگرش هم که بقای وضوع از تا زمان نماز استصحاب ثابت میکنه دیگه، چه مشکلی داری؟ از خود همین سعی زوران هم میشه استفاده کرد که جریان استصحاب معارض با استصحاب بقای وضوع تا زمان نماز، که یکی بیاد بگه استصحاب میکنم عدم تحقق صلاة فی زمان الوضوع را، وهم محضه. ولذا تو این مثال آب میگن راحت استصحاب میکنیم بقای قلت را تا زمان ملاقات، زم الوجدان در اصل میکنیم، میگیم ملاقات این آب که با نجاست محرزه، استصحاب بقای قلت هم تا زمان ملاقات که جزء دیگر را به تعبد ثابت کرد، پس این آب نجسه دیگه. ولذا آقای خوبی تو تعلیق عروه تو بناز میگن در این مثال حکم نجاست میشه مطلقا، کار نداره مجهول تاریخن، یک این معلوم التاریخه اون معلوم التاریخ، قلت معلوم التاریخه که چه زمانی تبدیل شد به کلیت، ملاقات معلوم التاریخه که چه زمانی بود، هر دو مجهول التاریخ، مهم نیست، فرق نمی کنه. حالا عرض می‌کنم دیگه آی خویی همینجوری با این سلاح که مثل بمب اتم دست آقای خویی هست پیش رفته تو نمازش، نماز خوندم، نمیدونم قبلا محدث شدم یا بعد از نماز محدث شدم، گفتم موضوع یعنی متعلق، اینجا متعلق وجود مرکب است از نماز و بقای وضوع در زمان نماز، نماز که بل وجدان خوندم اسلام میگه تا زمان نماز وضو داشتم دیگه، استصحاب عدم الصلاة فی زمان الوضو دیگه چه صیغه ایه؟ اینا مثال های عبادیش، مثال های شیرینش دیگه میره به بحث نکاح و حالا مثال خیلی مثال داره دیگه، بحث خیارات مثال داره، در همون بحث خیار مجلس، نمیدونم تو بحث به قول اون بنده خدا شیرین نکاح اونجا مثال داره، تو بحث طلاق مثال داره. الان یکی از مسائل اینه که شخصی زنش رو طلاق رجعی داد بعد رجوع کرد، عده منقضی شده، دو تا حادث عده منقضی شده، این آقا هم رجوع کرده در طلاق، ناراحته، میگن دیگه چرا ناراحتی تو که از خدات بود که رجوع کنی به یه زن، حالا فرزن، میگه آقا ناراحتی اینه که من این تاقا به حادثه این شده، نمیدونم اول رجوع کردم در این طلاق رجعتو گفتم بعد انقضا عده شد، که هنوزم این خانم در علقه زوجیت ماست، یا نه اول انقضا عده شد بعد رجوع کردن. خب علما خیلی مختلف صحبت کردن اینجا دیگه. آقای خویی میگه من با این بمب اتمی که درست کردم دادم دست شما، مشکل تو حل کردم، چه کار میکنی؟ چون میگه خب رجوع شما که محرز بلوجدان، استصحاب هم میگه عده باقی بوده در زمان رجوع، تمام شد دیگه، ثابت میشه زن در زمان عده رجوع بهش کردی و هنوز زن توه. خیلی مثال داره در فقه. یکی از مثالاش همین بحث ما. آقا موضوع وجوب تمام دو جزء داره، نماز چهار رکعتی بخونی، بلوجدان خون، بلوجدان خوندی دیگه، در زمان نماز چهار رکعتی هم قصد اقامه داشتی، اونم استصحاب میگه قصد داشتی دیگه. استصحاب معارض درست کردن به عنوان اینکه استصحاب عدم رباعیت فی زمان قصد اقامه دیگه چه صیغه ایه؟ ولذا ایشون میگه وظیفه بر اساس این مطلب اینه که در آینده نماز تمام بخونیم. گذاشتم که درسته عنوان نماز تمام خوندی. خب این نه دیگه با همی استثام هم میشه دیگه، با همین استثام هم میتونی بگی نماز چهار رکعت خوندی، در زمان نماز قصد اقامه داشتی، نیاز به قاعده فراغ هم نیست. خب این بحث مبنایی میشه، من نمیخوام خیلی وارد بحث مبنایی بشم، اما اجمالا همونطور که آقای صدر هم مطرح کرده این مطالب آقای خوبی رو و جواب داده، جواب از فرمایش آقای خوبی اینه که اولا این صحیحه زراره رو به رخ ما نکشید، اون اصلا تعاقب حادثه نیست. زراره نمیگه من میدانم یک حدثی از من صادر شد و یک نمازی خواندم. و ثانیاً برفرض شما بگید، برفرضم بگید تعاقب حادثه اینه که تاریخ نماز معلومه، تاریخ وقوع حدث میشه مجهول. ما اونجا مشکل نداریم، ما در معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ معتقدیم استصحاب فقط در مجهول و تاریخ جاری میشه. تاریخ نماز که معلومه، زهره میدونه که این نماز میخونه، استصحاب میگه تا زمان نماز حدثی صادر نشد، بیشتر از این استفاده نمیشه. اتفاقا صحیح ثانی زراره که دقیقا تعاقب حادثه اینه، اون تا معلوم التاریخ و مجهول التاریخ، کجا میگه که فَإِنْ رَعَيْتُ فِي صَوْبِي وَعَنَفِ الصَّلَا، من وارد نماز شدم وسط نماز دیدم لباسم خونیه، خب فَإِنْ وَجَدْتَهُ رَتِبًا، اگر دیدی این خون خیسه، چون اگه خون خوش باشه یقین داری قبل از نماز بوده، اگه این خون خیس باشه امام فرمود اعتنا نکن به شک. چرا؟ برای اینکه طبق استصحاب هنگام شروع نماز لباست نجس نبود، چون اگر هنگام شروع نماز لباست نجس باشد نماز باطل است، هنگام شروع نماز لباست نجس نباشد، در وسط نماز لباس نجس بشود، لباس را در اون وسط نماز تطهیر میکنی یا از بدنت جدا میکنی، نماز را ادامه میدی. امام استصحاب کرد دیگه، خود امام فرمود لعنک کنت علی یقین لعله شیء و غلک ولا تنقض الیقین بالشک ابدا، خود روایت هست. اونجا تعاقب حادثه اینه دیگه. من دو تا حادثه برام رخ داد، یکی شروع کردم نماز بخونم، یکم لباسم نجس شده. بله اونجا خیلی واضح امام استصحاب نکرد، عدم الصلا عدم الشروع فی الصلاة را الی زمان حدوث النجاسه، اون استصحاب جاری نکرد، فقط استصحاب کرد عدم النجاسه را الی زمان شروع فی الصلاة، چون زمان شروع فی الصلاة معلوم بود، زمان حدوث نجاست صبح مجهوله. امام استصحاب کرد در این مجهول التاریخ. این که بهتر بود، منتها این ضرری به ما نمیزنه، این اشکال به آقای سیستانی وارد میشه. آقای سیستانی شما که قائلی در تعاقب حادثه مطلقا معارضه هست، این صحیح ثانی زناره که معارضه ننداخته، اشکال به آقای سیستانی وارد میشه. اونایی که قائلن که در معلوم و تاریخ استصحاب جاری نیست، به اونا اشکال وارد نمیشه. خب اما این که شما فرمودید که فنی خواستید بکنید که استصحاب مثلا عدم الصلاة فی زمان الوضوء نفی مقید میکنه، آقا گفت یک مغنی میگه که یک کسی به دوستش گفت ما فعل ابوک به حمارهی، اونم گفت بائهی. و چرا میگی بائهی؟ گفت لما بائک تجر، و تو میگی به حمارهی، لما بائک تجر و بائی لا تجر. تو میتونی بگی به حماری، من نمیتونم بگم بائهی. حالا این مثل شده، ما بائه خویی میگیم لما بائک تجر و بائی لا تجر. شما استصحاب میکنید بقاء القلت الی زمان الملاقات را، یا استصحاب میکنید بقاء الوضوء را الی زمان الصلات. اینجا ظرف استصحاب میگیرید نه قید مستصحب. چطور؟ اگر بخواید بگید قید مستصحبه، یعنی بگید من قبلا یقین داشتم به طهارت فی زمان الصلات. که شما یقین داشتید به طهارت فی زمان الصلات؟ شما قبلا یقین داشتید به طهارت، به طهارت فی زمان الصلاة که یقین نداشتید. میگید آره مستصحب ما ذات طهارته که یقین دارم ساعت 12 ظهر طهارت داشتم. استصحاب میکنم این بقا این طهارت را تا ظرف زمانی هنگام نماز ظرف میگیرید. اینجوری کردید که استصحاب جاری شد، کار خوبی هم کردید، ما میش مشکل ندیم. چرا همین مطلب رو راجع به استصحاب عدم الصلاة الی زمان الحدث پیاده نمی کن؟ اونجا هم ظرفه، قید نیست که، قید مستصحب نیست که. آقا ما میگیم یه زمانی نماز نخونده بودیم، استصحاب میگه تا زمان وقوع حدث ما نماز نخوندیم. بابا ظرف استصحابه. چجور شد استصحاب بقاء طهارت تا زمان نماز؟ اونجا زمان نماز تو ظرف برای استصحاب، نه قید مستصحب. چون اگر قید مستصحب میشد باید میگفتید از طهارت فی زمان الصلاة یقین سابق به او داشتیم. که یقین سابق به او داشتیم؟ شما یقین دارید که قبلا در هنگام نماز طهارت داشتید؟ ما یقین دارید که ساعت 12 طهارت داشتید، قبل از نماز ساعت طهارتتون نقص شده، که یقین دارید به طهارت فی زمان الصلاة؟ اونجا میگید آقا فی زمان الصلاة رفتی به مستصحب نداره، استصحاب میکنیم طهارت را تا ظرف نماز. میگیم تا ظرف نماز این مستصحب ما باقی است. خیلی هم کار خوبی میکنید. و ما همین رو در این طرف پیاده میکنیم، میگیم استصحاب میکنیم عدم الصلاة را. یه زمانی من نماز نمیخوندم، استصحاب میگه نماز نخوندم تا زمان وقوع حدث. کجا نفی مقید به ما هو مقید است؟ و بعدم بگید که مقید که موضوع اثر شرعی نیست، مرکب موضوع اثر شرعی است. این مطالب درست نیست، ما موضوع رو مرکب میدونیم. و این فی زمان طهاره ظرف استصحاب، یعنی ما میگیم یقین داریم نماز نخونده بودیم. استثنا میگه بگو نماز نخوندی، نخوندی، نخوندی تا زمان وقوع حدث. و ما نمیخوایم اثبات کنیم بعد از وقوع حدث نماز خوندیم تا بگی دست مثبته. ما میخوایم نفی کنیم موضوع امتثال امر به نماز در حال طهارت را. بله اثر شرعی نمیخواد استثنا. یا اثر شرعی رو اثبات میکنه یا اثر شرعی رو نفی میکنه یا حتی اثر عقلی ممکنه داشته باشه، مثل استثناء استقبال قبله. اثر شرعی نداره که، شما رو به قبله بودید، چه اثر شرعی داره؟ اثر عقلی داره، اثرش یعنی مؤثر است و قاعده اشتغال را از بین میبرد. پس این دلیلم درست نیست. ولی زمان ما هیچ دلیلی بر این که قول دوم را که بنا بر نماز تمام در آینده بگذاریم طبق این استصحابایی که مطرح شد نداریم. برسیم به قول سوم که قول آقای سیستانیه، فرمودن یعیدها قصرن و یبنی علی القصر فی غیرها من الصلوات. همون نماز قبلی رو البته در وقت اگر شک کرد اعاده میکنه قصرن، اون نمازی که نمیدونه قبل از عدول خونده یا بعد از عدول، نمازهای آینده رو هم قصرن قضا میکنه، قصرن انجام میده. خب این که همون قول صاحب عروض به یک امتیازی که نسبت به نماز گذشتم قاعده فراغ جاری نکرده، نسبت به یبنی علی القصر که همون دلیل صابرمه رو باید مطرح کنیم دیگه. حالا هرچی گفتیم اشکال کردیم دیگه. گفتیم اگر بگید موضوع وجوب قصر و موضوع وجوب تمام بس استناده نماز چهار رکعتی به قصد اقامه مطرح میشه، که اگه استناد داشت نماز چهار رکعتی به قصد اقامه نماز تمام بخون در آینده، خب حرف خوبی بود. استصحاب عدم استناد نماز چهار رکعتی به قصد اقامه میکردیم، گفتیم پس وظیفت در آینده نماز قصد. ولی آقای سیستانی احتیاط واجب کرده تو مسئله، تو مسئله استناد دیروز خوندیم احتیاط واجب میکرد. نمیشه که این چیزی که احتیاط واجب میکنی بر اساس اون فتوا بدی. که مهم اینه چرا آقای سیستانی قاعده فراغ جاری نکرده در نماز قبلی. خودش مسئله مهمیه. آقای سیستانی که قاعده فراغ رو تو اغلب موارد جاری میکنه، خیلی قاعده فراغ های سیستانی موسعه، مزیق نیست، خیلی راحت میگیره تو اجرا قاعده فراغ. فردا خواهیم گفتش حالا اینجا چرا قاعده فراغ رو جاری نکرده. چون اگه قاعده فراغ رو جاری میکرد با اون استصحابی که میخواست اثبات کنه وجوب قصر رو برای آینده تعارض میکرد. ایشون قاعده فراغ رو جاری نکرده. چرا؟ انشاءالله فردا بررسی میکنیم. الحمد لله رب العالمين.